که در یک چنین روز خاصی دوستانی که به مولانا علاقمندن، علاقمندان مولانا هستن، من رو لایق این دونستند که در حد بضاعت اندک خودم راجع به مولانا و ارتباطش با روانشناسی صحبت کنم. اول من یه توضیحی بدم. بنا به تئوری‌های شناخت، نظریه‌های که تئوری‌های شناخت امروز به ما میدن، دقیق‌ترین نوع شناخت نوع هرمنیوتیک شناخته. یعنی چی؟ یعنی برای شناخت دقیق هر چیز باید از جنس آن چیز بود. و جالبه که این تئوری هرمنیوتیک در نظریه‌های مولانا خودش رو نشون میده. اونجایی که میگه نارگردی نار را خواهی شناخت، عشق گردی عشق را خواهی شناخت، و شعر وسیعی که من امروز به دلیل انبوه اطلاعاتی که در این زمان مختصر باید بگنجونم، از این همه اشعار زیبای مولانا که شاهد گفته هام هست استفاده نمی کنم. و می دونم که استاد این کار دکتر نراقی هستند، دکتر سروش هستند و عزیزانی که بیشتر از جنس مولانا هستند تا من. بنابراین اگر من از نگاه هرمنیوتیک به دانسته های خودم به مولانا نگاه کنم، چاره ندارم جز اینکه در تواضع کامل بگم چون من از جنس مولانا نیستم، ادراک من به گفته های او، از گفته های او یقینا یک ادراک ناقص و پر از در واقع نقد، قابل انتقاد هست. اما آنچه رو که به ذهن خودم میاد با شما عزیزان مطرح میکنم. ادراک من از ارتباط و تجانس بین جهان بینی مولانا و نظام انسان شناسی او با یافته های روانشناسی علمی به خصوص عصب شناسی مدرن رفتاره. یعنی ما میگیم مولانای در 800 سال پیش اینکه انسان کیست، چه چیزی دل انسان رو میبنده و چه چیزی دل او رو باز میکنه، چه چیزی رشد او رو فراهم میکنه، چه چیزی رشد او رو متوقف میکنه، چه چیزی او رو به مسیر کمال سوق میده، چه چیزی مانع مسیر کمال او میشه، این اطلاعات رو از مولانا از 800 سال پیش در دست داریم. و بعد میایم الان میبینیم که عصب شناسی رفتار انسان امروز رو چگونه توجیه میکنه، چگونه توصیف میکنه و غیره. از کی من متوجه یک پیوند نامرئی بین گفته های مولانا و یافته های پژوهشگران سترگ علم انسانشناسی و روانشناسی شدم؟ خب من در نوجوانی، در جوانی از دانشگاه تهران با آقای دکتر جلال الدین همایی و سپس با پاره دیگر از اساتیدی که مولانا شناس بودن، دکتر عبداللهی و غیره، آشنا بودم. میرفتم میشستم مطالبشون رو گوش میکردم و خب بعدها اینجا بخت یاورم بود با دکتر حقی و گفته های آقای سروش و آرش نراقی و غیره هم آشنا شدم. اما وقتی که من در پایان سالهای دکترای روانشناسی بودم، با نظریه خانم مارگریت مالر آشنا شدم. خانم مارگریت مالر در دو جلد کتاب Psychological Birth of Human Infant یا تولد روانی کودک انسان، نظریه تولد روانی انسان رو توضیح میداد. و ما خوشبختانه هم با خود خانم مارگریت مالر من از نزدیک آشنا بودم و هم با نوشته‌هاش، و متوجه می شدم که به یک شکلی که هنوز بلوغ این رو نداشتم که مسیر این تشابهات رو، همسوی این تشابهات رو شناسایی کنم، به یه شکلی فکر می کردم اون چه که اون میگه من قبلن در نوشته ها و گفته های مولانا به گوشم خورده. و خب اینجا میارزه که من رو چند تا مفهوم اصلی تأکید کنم. اولیش مفهوم تولد روانی، چون خانم مارگریت مالر به طور علنی اعلام کرد، موضع گرفت که تولد روانی کودک انسان همزمان با تولد جسمانی او صورت نمیپذیرد، بلکه جسمن لحظه ای که او را از مادر بند ناف جدا میکنن جدا میشه، ولی تولد روانی او طی 5 سال و گذر از مراحل و مایلستون های به خصوص پیچیده ای اتفاق میفته که در حول و حوش 4-5 سالگی کودک به لحاظ روانی شعبه مستقل میشه و نه دیگر وابسته به هیئت روانی مادر. این یک مفهوم بود. مفهوم دوم رشد و تحول خیشتن یا سلف دیولپمنت، و نقشی که این خیلی مهم و کلیدیه، نقشی که وصل و فصل های یک کودک، یعنی وصلت های بجا و جدائی های بجا، در نقشی که در رشد خیشتن و سلف بازی میکنه که در نظریه های خانم مارگریت مالر به سپریشن، ایندیویجویشن و آیدنتیتی فورمیشن یا جدائی، تفرد و شکلگیری هویت کودک انسان رو مربوط میشد. و این مفهوم مشابهش در مولانا وصل و فصل بود، چون مولانا هم اعتقاد داشت که دل انسان از طریق وصلت‌های عاطفی و ضرورت‌های جدایی گسترش پیدا می‌کنه. مفهوم دیگه دلبستگی و دلدونی، و نقشی که دلدونی دو انسان در وصلت‌های عاطفی بازی می‌کنه و موجب تجربه انسان در کنکشن یا ارتباط یا بخشی از جهان خودش شدنه، به جای اینکه یک مهره پرت و جدا از هستی باشه. نکته دیگه که بسیار بسیار اهمیت داشت برای من، مفهوم انسان، روان انسان و ذهن او، که هم در روانشناسی علمی و هم در نظریه مولانا عنصری پویا، دینامیک، در حال تغییر، در حال تکامل و جاری هست که اگر در یک سیستم باز قرار بگیره رو به آبادی و کمال میره، ولی اگر در یک سیستم بسته قرار بگیره، که مثلا اگر بپرسید سیستم بسته یعنی چی، سیستم بسته یعنی سیستمی که گرفتار تعصبه، مثل تعصب دینی، مثل تعصباتی که تعصبات ایدئولوژیکه، مثل تعصبات فرهنگی. به همین دلیلی که مولانا میگفت انسان برای رشد و تکامل یک بار از رحم مادر به دنیا میاد، بار دیگر باید از رحم فرهنگ به دنیا بیاد، یعنی جهانی تر بشه. بنابراین این مسئله که انسان ذهن و روانش در سیستم باز دائم رو به گسترشه و این گسترش موجب گسترش آگاهی میشه و این گسترش آگاهی نگاه او رو در جهان به سمت تعامل، به سمت رواداری، به سمت پذیرش نظریه های متفاوت سوق میده. از و اینو بهترین نمونش شما در قصه فیل و مردان چشم بسته مولانا میبینید. در اینجا یه واژه جدیدی رو من از مولانا استخراج میکنم که در دنیای روانشناسی امروز حرف آخر رو میزنه و اون relativity in perception، نسبیت در ادراک. من اول گفتگو گفتم این درک من است از مولانا و حتما نسبیه و حتما محدوده و حتما نقد پذیره و حتما بستگی به این داره که من از کدام زاویه با کدام تجربیات به مولانا نگاه میکنم، چون مولانا یک سیستم بازه. مولانا وقتی که در قصه فیل و مردان چشم بسته که این قصه ریشه هندو داره استفاده میکنه از این که میگه چون مردان چشم بسته در اتاق تاریک نور حقیقت در دستشون نبود، هر کدوم اونی که پای فیل رو لمس میکرد میپرسیدن فیل چیه، میگه یه ستون کلفت، اونی که دمش رو گرفته بود میگه یه تناب باریک، اونی که گوشش رو گرفته بود میگفت یه صفحه پهن باد بزنی، اونی که شاه آجش رو گرفته بود میگفت شاخ استخوانی. بنابراین همه اونا راست میگفتن، درکشون از آنچه که تجربه میکردن بیان میکردن، ولی فقط وقتی که چشم بندها رو برداشتند و نور در اتاق تابید، اون وقت تصویر بزرگتر فیل برای همه اونها روشن شد. حالا من از یک لحظه بسیار شعف انگیزی تو زندگی حرفه‌ایم با شما صحبت میکنم. حدود 8-9 سال پیش من به یک کنفرانسی در UCL رفتم که عنوان این کنفرانس بود، اولا 16 نفر از پیشتازان روانشناسی و عصبشناسی در این کنفرانس از همه جای جهان شرکت می کردن که هدف این کنفرانس این بود که بگن differentiation integration، تمیز و تفکیک و وحدت و انسجام چه نقشی در آگاهی انسان و انسانی که از نگاهی سلامتتر به دنیای امروز نگاه میتونه بکنه بازی میکنه. بنابراین differentiation تمیز و تفکیک و integration انسجام و وحدت، یعنی جدا کردن اجزا و بعد به هم وصل کردن اونها با بینشی وسیع‌تر. این موضوع کنفرانس بود و اکثر شرکت کننده ها یا روانشناس بودن یا روانپزشک یا اساتیدی بودن که در دانشگاه های مختلف تدریس میکردن. ما وقتی وارد این سالن اکرم از بزرگترین سالن کنفرانس UCL شدیم، من یهو دیدم که یه اسلایدی به دیوار اون جایی که میزی که قرار سخنرانان بیان بشینن صحبت کنن، و این اسلایدی که نگاه کردم یهو به قول اینجا یا گوسپام گرفتم یا به قول خودم مو به تنم راست شد. و اون اسلاید یه پردهی بود که روش یه فیل بود، 7-8 انسان بودن که با چشم بسته هر کدوم یه بخشی از این فیل رو در دست داشتن و من همونجا بی اختیار اشک شوق به چشمم اومد، چون یاد این افتادم که این قصه از کجاست. یکی از قصه های مثنویه که حالا تو زنگ تفریح هم با دانیل سیگل، یکی از استادانی که سخنرانی رو مدیریت میکرد، گفتم این از رومیه، یه قصه از رومی، او خیلی مصمم بود که نه، این یه قصه از کتاب‌های هندی. و بعد من یه کتاب رومی رو به انگلیسی به دکتر سیگل دادم که به نظر من تأثیر اون مطالعات رومی الان تو کارهای اخیر دانیل سیگل داره دیده میشه. و خودش هم یک بار در یه گفتگوی که با من داشت گفت I'm really impressed by Rumi and his found and what he has found 800 years ago. 800 سال پیش چی کشف کرد. این کنفرانس شروع شد و خب حالا انتظار شما ندارید که من 16 تا در واقع سخنران و 3 روز کامل رو بتونم در اینجا مطرح کنم، ولی این رو میتونم مطرح کنم که نظریه مارگریت مالر رو الان بگم به طور خیلی مختصر، چون دو کتاب 900 صفحه‌ای کتاب مارگریت مالر، به طور مختصر اینو بگم و بگم از کجا این ادراکی که من ازش صحبت کردم منو مصمم کرد که روی وجوه اشتراکی نظریه مولانا راجع به انسان و سلامت روان انسان و سلامت دل انسان صحبت، یعنی بگردم و مطالعه کنم. یادمه در یک کنفرانسی دکتر آرش نراقی، دوست نازنینی که گویا قبل از من یا دیروز در خدمت شما بودن که پژوهشگر قابل احترام هست، در یک کنفرانسی وقتی من این نظریاتم رو مطرح کردم به من گفتن که به نظر من میبایست تو روی این موضوع به طور جدی کار کنی، که خب من هم در حد ممکن و مقدور ادامه دادم. بریم سراغ نظریه مارگریت مالر به طور خلاصه. من عذر میخوام از اساتیدی که احتمالاً از من بهترین مطالب رو میدونن، ولی میدونم حداقل 7-8 نفر از ایران با من تماس گرفتن و گفتن که یک، انگلیسی زیاد استفاده نکن، دو، ما دانشجو هستیم و علاقه داریم که جوهر گفته های تو رو بگیریم، بنابراین ساده تر صحبت کن. بنابراین احتمالاً این دوستان جوان من بیشتر استفاده میکنن، ولی اساتید که احتمالاً با این مفاهیم آشنان. خانم مارگریت مالر در تولد روانی کودک انسان اومد مطرح کرد که ما به هنگام تولد و به دلیل ساختار عصب شناسی که داریم، ما حداقل در یک ماه اول تولد بیشتر در جهان خودمون فرو رفته ایم، حالتی شبیه آتستیکا، افراد اوتیستیک که بیش از این که با جهان بیرون ارتباط داشته باشن با جهان خودشون در ارتباطن. یک ماهه اول تولد کودک انسان رو از نظر روانی خانم مارگریت مالر دوره آتزم اسم گذاشت و در این دوران گفت بیشترین چیزی که دنیا رو به جهان بیرون وصل میکنه تماس مادر با بدن و پوست کودک هست، نوازش او هست، صدای قلب مادره. به همین دلیلی که توصیه میکنن مادر نوزاد رو نزدیک قلبش نگه داره و شیر بده، و نگاه هایی که مادر به کودک میکنه اگر چه کودک نگاهش دریافت کننده یه نگاه مادر نیست، ولی جذب و جفت میشه با نگاه مادر که اینو بهش میگن پرایم باندینگ. تمام این تماس های حسی که با پنج حس برونی تحریک میکنه کودک انسان رو، سبب میشه که در حول و حوش پایان یک ماهگی کودک از این اشتغال با جهان درون خودش کم کم متوجه یه جهانی بشه در بیرون خودش، و حواس کودک و سلسله اعصاب کودک در حواس مختلف متوجه دنیای بیرون و بشه به تدریج و این توجه به تدریج گسترش پیدا کنه. اما در این بازگشت و روی کرد به جهان بیرون، کودک یک همراهی داره که اون همراه رو بخشی از خودش میبینه و اون همراه مادر یا کسی که نقش مادر رو بازی میکنه. این مرحله رو مارگریت مالر اسمش رو گذاشت سیمبیوسیس یا مرحله همزیگری، مرحله‌ای که یک شعر خیلی خوب توصیفش میکنه: بس که با جان و تنم آمیختی، من ندانم این تو هستی یا منم. یعنی در این مرحله هیچ گونه دیفرنشیشن یا تمیز و تفکیکی بین کودک و مادر چه به لحاظ حسی چه به لحاظ تجربی وجود نداره. این دوران حدوداً 5-6 ماه طبق نظریه خانم مالر طول میکشه، ولی در این 5-6 ماه سلسله اعصاب کودک با شتاب و سرعت بسیار، به خصوص در نیمکره راست مغز که حس و ارتباط توش هست، مشغول سیم پیچی و اتصالات میان سلولی و تولید هورمون ها و مولکول های شیمیایی و نوروترانسمیتر های لازمه که مهیاساز این ارتباطات هستن. برای چی؟ برای اینکه کودک انسان رو آماده کنه که در حول و حوش 6 ماهگی وارد اولین مرحله دیفرنشیشن یا تمیز و تفکیک از مادر بشه، که بسیارم هولناک این مرحله. چرا؟ چون کودک جدا می شود با تمام ضعف و ناتوانی و مادر می رود با تمام قدرتی که در حمایت و حفاظت از کودک داشت. تلیه‌دار این مرحله از لحاظ حسی و روانی یک اضطرابیه که به اسمشو میگن separation anxiety. separation anxiety به نظر من همون چیزیه که مولانا در قصه جدایی نی از نیستان، بشنو از نی چون حکایت میکند یا شکایت میکند، از جدایی ها حکایت میکند که از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. این هم به داستان آفرینش برمیگرده، جدایی انسان از بهشت فراهم و افتادنش روی زمین و قبول مسئولیتش برای زندگی خود، هم به 6 ماهگی کودک انسان که جدا میشه از مادر و این جدایی براش پر از بیم و هراسه، separation anxiety، که در این دوره کیفیت ارتباطی مادر، چون اولین لحظه است که چیزی به نام رابطه به وجود میاد. تا قبل از اون مادر و کودک یکی بود، حالا دو تا شدن، رابطه به وجود میاد و کیفیت این رابطه در کنف همت و حمایت و کاردانی مادره. چرا؟ چون در این دوره هست که مادر اگر حساسیت خودش رو به نیازهای کودک حفظ کنه، برای او آماده باشه، مهیاساز نیازهای او باشه، به او امنیت ببخشه، کودک از این جدایی هراس تجربه نمی کنه و separation anxiety درش تثبیت نمی شه، بلکه کم کم با اطمینان از حضور و قدرت این حامی همیشه حاضر، این یاور همیشه مومن، به گردش دنیای بیرون میره، به چرخ و چلا زدن. این اون مرحله‌ایه که separation داره برای کودک لذیذ میشه. خب اون موقع است که بچه با بچه‌ها تو کودکستان بازی میکنه، اما یهو هم یادش میفته که مادر کو، نگاه میکنه دورشو و هراس تجربه میکنه. در اینجاست که به قول بولبی سه نوع اتچمنت متولد میشه: اتچمنت یا دلبستگی های امن که کودک در غیبت مادر هم امنیت وجود او و حمایت او رو در درون خودش تجربه میکنه. در نتیجه آرام منتظر بازگشت مادر میمونه وقتی که او حاضر است. نوع دوم اتچمنتی که به وجود میاد، نوراتیک اتچمنت، کیاتیک اتچمنت یا مدل دلبستگی های ناامن و هرج و مرجی یا اضطرابیه. این اون موقعیه که مادر به دلایلی یا بیماری یا شرایط زندگی خودش یا شرایط بیرونی مثل جنگ و انقلاب و هر چی که ما میبینیم، مادر گاهی اون موجود امنه که کودک دلش میخواد ولی گاهی نیست. گاهی یه موجود خسته است، خشنه، فریاد میزنه، حوصله بچه رو نداره. در اینجا هست که بچه دو تجربه از ارتباط پیدا میکنه. نوع سومم که نوع انزوایی یا اوایدنت هست، گریز و پرهیز، که در اون نوع کودک یاد میگیره که اصلا دنیای بیرون به فکر من نیست، من خودم و خودم، بنابراین دست از وصلت‌های عاطفی برمی‌داره و بیشتر به حمایت و حفاظت از خودش می‌پیونده، که این برای بچه‌هایی که تروماتایز میشن خیلی اتفاق می‌افته. حالا یکی از این سه تا اتفاق می‌افته و کودک به مسیر رشد خودش ادامه میده تا حولو از مراحل مختلف می‌گذره، دوره خودشیفتگی طبیعی به وجود میاد که کودک در برخوردش با دنیا اینه که هرچی من میخوام باید باشه، اگه نشه دنیا بده، و بعد یاد میگیره که نه، دنیا گاهی منو کامیاب میکنه، گاهی منو محروم میکنه، ولی هر دوی اینا یه دنیاست و من باید یاد بگیرم با این دنیا چگونه کنار بیام. حالا چه بلای سلامت یا غیر سلامت سر بچه میاد که موضوع اول ما نیست، اگر علاقمندید تو تئوری های object relational بریم و دنبال کنین. این اتفاق میفته در هولهوش 5 سالگی. کودک چه خوب چه بد به لحاظ روانی مستقل میشه. تولد روانی کودک انسان آغاز، یعنی اتفاق میفته و کودک دارای یک ایگو یا یک نیروی حمایتی و حفاظتی به قول فروید در خودش میشه، که حالا این ایگو رو اینجا مبحثش رو داشته باشید. همین مسیر مارگریت مالر رو شما بیاین جلو، اون وقت شما ببینید عرفان چی میگه. عرفان این روانشناسی مارگریت مالر میگه دل آدمی، یعنی میگه قلب آدمی، یعنی جسم سنوبری به هنگام تولد متولد میشه با کودک انسان، اما دل آدمی با اون متولد نمیشه، بلکه دل آدمی نوزادی داره، طفولیتی داره، سلامتی داره، بیماری داره و ویرانی داره یا بلوغ و آبادی داره. حالا گوش کنید، جالبه که عرفان میگه دل آباد و بالغ یه خاصیت داره و اون ارتباطش با همه جهان و جهانیان، یعنی دل عارف، یعنی دل مولانا که با مسلمان ها نماز میخونه، روز جمعه شنبه به کلیسا میره، یک شنبه به کلیسا میره، در تشییع جنازش مسلمان و یهودی و مسیحی و نصارا با ساز و دهل زندگی او رو جشن میگیرن که در همین روز هاست. بنابراین از دید عرفان دل سلامت دلی است که با جهان و جهانیان ارتباط داره. حالا خانم مارگریت مالر و تئوری های روانکاوی غرب چی میگن؟ میگن انسانی که سلامت بزرگ بشه، بعد از مرحله individuation separation individuation یا تفرد و استقلال، دارای یک روانی میشه که حیاتش به حیات روانی دیگران بستگی نداره، نه اینکه ارتباط نداره، بستگی نداره. یعنی کودیپندنت نمیشه، یعنی با اینکه دیگران باهاش چه کنن دنیاش آباد یا دنیاش ویران نمیشه، بلکه دارای استقلال. اما من خورده‌ای که به روانکاوی غرب میگیرم که مطمئنم در سالیان پیش رو این اشکال برطرف خواهد شد با یافته های عصب شناسی، اینه که اگر شما پیش من روانشناس بیاید و بگید که من زندگی خودم رو مدیریت میکنم، به دیگران وابسته نیستم، دارای خانواده هستم و با اعضای خانواده‌ام روابطی خوب و صمیمانه دارم و خودم از زندگی بسیار لذت میبرم و گاهی احساس میکنم که زندگی پوچه به دلیل اینکه زیر سایه مرگ نشسته، من روان شناس و روانکاو غربی به شما میگم بله، این احساس پوچی اگزیستنشیال یا هستی گرایانه که شما تجربه میکنید واقعیت زندگی انسانه و علاجی براش نیست. خوشحالم که شما اینقدر روابط سالم با خانوادت داری، از خودت مواظبت میکنی، خودتو دوست داری، دیگرانو دوست داری و من روانشناس و روانکاو غربی باش برای شما کاری نمیتونم بکنم. اما در اینجا یک معلم مکتب عرفان، حالا چه عرفان بودایی، چه عرفان هندو، چه عرفان عرفانی که بر اساس سیستم باز رشد و آگاهی استواره و انسان رو به صورت موجودی میبینه که از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، حمله دیگر بمیره، دارم شعر رو کوتاه میکنم و ناقص، حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک بال و پر. اما ملائک هم هنوز پایان راه نیست. چرا؟ چون سیستم بازه. بار دیگر از ملک پران شدم، وانچه اندر وحی ناید آن شدم. سیستم باز نمیتونه تعیین کنه پایان کجاست، پایانی وجود نداره. بنابراین در اون مرحله‌ای که یه روانکاو غربی، یه روانشناس تحصیل کرده غرب به شما میگه بله اون هستی، اون پوچی هستی گرایانه، اون پوچی هستی گرایانه بخشی از زندگیست و من کاری برای شما نمیتونم بکنم، در اون موقع مربی مکتب انسانشناسی عرفان یا کسی که بر انتولوژی بشر از زاویه وسیع‌تری نگاه میکنه به شما میگه که بله زندگی محدود به ما و حلقه اولیه مربوط به ما به یک پوچی منتج میشه، ولی شما هنوز احتیاج داری دلت رو گسترش بدی و هنوز احتیاج داری که در رشد آگاه بودید دست از چالش و نبرد با هستی بر نداری. بنابراین اینجا تفرد و ایندیویجویشن صورت گرفته، حالا یه چیزی کم داری، ریونیفیکیشن. مثل بچه های مدرسه که درس میخونیم وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل شدیم، هر کدوممون پخش بشیم به یه جای دنیا، ولی چند سال بعد میخوایم ریونیون کنیم، برگردیم ببینیم کی کجاست چی. خانواده انسانی هم همینطوره. بیدلیل نیست که مولانا میگه هر کسی کدور شد و دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. بنابراین کودک انسان در دوره آتزم ناآگاهانه آنچنان با هستی یکیست که بیرون از خودش رو نمیبینه. دقت کنید، با هستی یکیست بر اساس عدم آگاهی. سیستم عصبی او هنوز وارد فعالیت هایی که او رو از جهان بیرونش با خبر کنه نشده. دوره رو طی کرد، اومد رسید به یه جایی که با خبر شد. من کیستم؟ من چیستم؟ عزیزان من کیستم؟ من چه میخواهم از زندگی؟ چه میخواهم به زندگی بدهم؟ موفقم، آدم خوبیم، آزارم به کسی نمیرسه، خیرم به دیگران. کافی نیست. چرا؟ دور مانده از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. یه حرکت یو از اینجا با عرفان آغاز میشه که در روانکاوی غرب الان نشانهایش رو ما میبینیم، به خصوص در عصب شناسی کنکشن با تحریک و بازشناسی اون قسمت از سلولهای مغزی انسان که به نورو میرون ها معروفن، سلول های آینگونگی، سلول هایی که فراهمساز وصلت های دل ما هستند با یک دیگر. خب حالا در اینجا که روانکاو غربی به شما جوابی نداره بده، مربی عرفان و آموزگار مکتب مولانا به شما میگه از اینجاست که شما باید از طریق کنکشن یا ارتباط، اگر تابلوی مایکلانجلو رو در واتیکان ببینید، اون پیرمردی که دستش به سوی یک دست جوانی دراز هنوز به هم نرسیده، این همون فضای باقی مونده است برای هر کدوم ما که هستی رو لمس کنی. خب ولی اهمیت اون در زندگی ما، یا به عبارت دیگه اون شوق ما در رسیدن. و یک بار یکی از دانشجوهای من از من پرسید خدا چیه؟ گفتم من نمیدونم، ولی لغت فارسیش خیلی دوست دارم. خدا یعنی به خود آ، یعنی ultimate آگاهی، آگاهی و وقوف به خیشتن در نهایت. حالا در اینجا مربی عرفان به شما میگه تا اینجا شما تمام استپ‌های لازم رو برای تولد دل، نه این جسم سنوبری بلکه دل آدمی، اون دلی که قرار جام جهان نما باشه و دنیا رو توش بر ما منعکس کنه. گفتم آن جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد. این دل به معنی spiritual heart، از اینجا از طریق فناء در خیشتن و غرق شدن در جهان و جهانیان، اینجاست که مسئله detachment یا سپریشن، اینجا دیگه ما باید از خودمون سپریت بشیم. بنابراین چرا در اون کنفرانس میگن دیفرنشیشن، اینتگریشن؟ در اینجا سپریشن یا جدایی یا تفرد تا حالا از دیگران بود برای به خدایی، اینجا از خود باید جدا بشیم برای بازگشت به جهان هستی و برسیم به جای یک عارف. من حرفشو میزنم مثل شطوری که بار کتاب داره، ولی گفتم بنا به تئوری هرمنیوتیک خود مولانا، چون از جنسش نیستم نمیتونم توصیفش کنم، ولی با کلمات سعی میکنم بهش نزدیک بشم. و اون مرحله عارف بالغه یا عارف واصل. فرق کودک که سفرش آغاز شد این بود که همه هستی از طریق ناآگاهی، عارف همه هستی میشه، بخشی از همه هستی میشه با آگاهی. جالبه که در زبان چینی به این عارفان واصل یا به کسانی مثل کنفوسیوس، مثل کسانی که بینش جهان شمول پیدا میکنن، اینا پسوندشون ایتسس، مثل لاوتسه، ایتسه یعنی یه ایسه شبیه چهه، و ایتسه در زبان چینی یعنی کودک، یعنی عارف دوباره کودک میشه، ولی این بار کودکی با بینش وسیع از سهم حقیر خودش در جهان هستی وسیع. به صورت کمتریم از نیم ذره، ز روی عشق از عالم فزونی. این مسیر، این یویی که باید طی کنیم، اون چیزیه که امروز عصب شناسی رفتار میگه هر چقدر ما آینه های شفافی در جهان بیرون داریم که ما رو به خودمون نشون میده و ما از دیدن سایه های خودمون، تاریکی های خودمون وحشت نمی کنیم، بلکه به زنگار زدائی اونها میپردازیم، ما در مسیر رشد و بازگشت به خیشتنیم، این بار با بینش وسیع تر. من فکر میکنم اینجا گفتم و متوقف کنم، و اگر دوستان سوالی میتونن بکنن که من در پاسخش توانا باشم، حتما این کار رو میکنم. و ضمناً از آقای دکتر شفا خواهش میکنم که ضبط این برنامه رو که از منم خودشون اجازهش رو گرفتن در اختیار منم بذارن، چون یه تعداد زیادی از دوستان همینطور که شما، من با شما صحبت میکردم، این زیر مینوشتن که ما نتونستیم وارد اتاق زوم بشیم، و من میخوام برای اونا روی فیسبوکم یا اینستاگرام بذارم که بتونن این رو ببینن. کم و زیاد آنچه رو که گفتم به بزرگواری خودتون ببخشیم، دیگه چه کند که بینوا ندارن، نداند بیش.
خیلی خیلی لطف کردین خانم دکتر، خیلی ممنون، و شما خیلی هامبل هستید. چک از نفسی میکنیم پایزت؟ چرا؟
نه والا، جنس جلب خودم رو میشناسم، نمیخوام هوا ورم داره.
ما همه بعد این کار رو بکنیم. من ضبط و خدمتون میفرستم. پایزتون چند نفر دست بلند کردن، اگه اجازه میفرمایی من اینا رو
با کمال میل در خدمتتون.
مریم خانم بفرمایی.
خان دکتر فرنودی سلام، خدمتتون عرض میکنم. من یکی از طرفدارای پروپا قرص شما هستم، حالا نسبت به این برنامه که خیلی یاد گرفتم، ولی میخواستم بهتون بگم نقش بسیار بزرگی در طی کردن این دو سال کووید داشتید. از همون روزهای اول که چه در مورد تغذیهش، چه در مورد تنهاییش، چه در مورد گذار از این دوران، هر برنامه‌ای که میذاشتین کوتاه در فیسبوک، من البته نداشتم، دوستان میذاشتم، همینجور شما رو دنبال میکردم و میخواستم بگم نمیدونم شما آیا در این مورد میدونین که چقدر به ما کمک کردین که این دوران رو، البته هنوز به سر نرسیده، ما طی کنیم. بسیار ازتون ممنونم، بسیار
ممنون از لطف
کنیم. آقای دوتا میرارفی رفتم بفرمایید.
دکتر میرارفی لطفا میکروفونتون رو باز کنید، براتون پیام فرستیم. باز کنید.
من با تشکر، خیلی یاد گرفتم من، ولی سوال دستم بالا نکردم برای سوالی، نمیدونم اشتباها دست منو دیدین یا
خیلی
به جای ایشون میتونن جناب ایرج
معانی. بله بله آقای دکتر ایرج معانی لطفا.
بله بله
بفرمایید.
من میشنوید ها؟
بسیار خوب.
بله سلام از مرام خانم شور، خسته نباشید. بسیار بسیار جالب بود. من امیدوار بودم که یک مقدار بیشتر در این قسمت صحبت بکنید. سوالی که دارم اینه که اگر شما محبت بفرمایید و این استرات سازمانی که شما دادید افراد بکنید به خود مولوی که چطور ایشون از اول عنوان یک فردی پیش نماز به سراخ این مورد احترام به طور ناگهانی یک تغییر و تحولی در زندگیش رخ داد. اگر محبت بفرمایید این رو اپلای بکنید به زندگی خود مولانا.
جناب من حقیقتش به شما توصیه میکنم در این مورد که چه چیزی موجب تحول عظیمی در زندگی مولانا شد به یکی از ویدیوهای صوتی دکتر عبدالکریم سروش مراجعه کنید، چون واقعا 50 سال با مولانا زندگی کرده. ولی من تنها چیزی که میتونم به شما بگم که مطمئنم غلط نیست اینه که تجربه اون، ببینید مولانا از کودکی در یک سیستم بسته دینی بزرگ شد و به دنبال مرگ پدرش، نه بنا به خواسته خودش، بنا به نیاز محیطی که پدر او رو دنبال می‌کردند، او رو به جانشینی پدر نشوندن و مولانا به دلیل هوشمندی که داشت و به دلیل اطلاعاتی که داشت بر جای پدر نشست. ولی مولانا پدر نبود، مولانا یک متعصب دینی نبود، مولانا در سیستم، ببینید سیستم دین یک سیستم بسته است، هر سیستم بسته طبق قانون فیزیک رو به انتروپی میره، یعنی رو به میرایی میره. یکی از دلایلی که ادیان دائم مجبور میشن در خودشون ریفرم به وجود بیارن، زور میزنن که سیستمو نه به اندازه‌ای که باید باز باشه، به اندازه‌ای که بقایش به خطر نیفته تغییر بدن. از اینجا فقه پویا میاد. ولی نظام عقیدتی، نظام عقیدتی یک نظام بسته است، یک سیستم بسته است. شمس در دیدار با مولانا انفجار روحی در او به وجود آورد که او این سیستم بسته رو گسست، ساختار شکنی کرد. مولانا ساختار شکنی کرد. اون روزی که گفت سجاده نشین با وقاری بودم، رقصنده کودکان کویم کردی، این یک سیستم. برای اینکه شمس از مولانا پرسید بی آبروترین مردمان در ذهن تو کیا هستن، گفت مطربان دورگرد، گفت به سلکشون درآمد. یعنی در واقع هر ساختاری که مولانا بهش، این همون مسئله دیتچ شدن، مسئله دیفرنشیشن، مولانا خودشو از باورهای کودکیش دیفرنشیت کرد، جدا کرد، برای اینکه این آتش فشانی از عشق و ترانه و شعر در او بشه. موقعی که ازش پرسیدن بابا این شمس به تو چی داد که همه چی تو رو گرفت، شمس حتی تارک و صلات کرد مولانا رو، یعنی گفت نمازم نمیتونی بخونی، قرآنم نمیتونی بخونی، نمیدونم هرچی که عادت قبلیش بود گفت نمیتونی بکنی. بعد شاگرداش پرسیدن، به خصوص حسام الدین چلپی ازش پرسید، گفت این مرد قلندر دورگرد به تو چی داد که این همه چیزها رو از تو گرفت؟ گفت مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. باز بیشتر کنجکاوی کردن ازش، گفت تابش جان یافت دلم، وا شد و بشکافت دلم، اطلس نو بافت دلم. ببین همه دلی که داره تحول پیدا میکنه. تابش جان یافت دلم، اطلس نو بافت دلم، دشمن اون کهنه شده. یک آشوب و دگرگونی و تحول در دلش به وجود آمد و به همین دلیله که اون وقت این مسئله relativity in perception، همون قصه اولی که گفتم، شرط اول عاشقیت همینه که عاشق به هیچ چیز جز نگاه عاشقانه نگاه نمی کنه. سهراب سپهری که به نظر من یک عارف مدرنه، خودش میگه نمیدونم کرکس چه چیزی از بلبل کم داره، یا چرا در قفس کسی کرکس نیست. یعنی همه چیز رو با چشم عاشقانه دیدن و پذیرفتن به صورت بخشی از این جهان هستی، relativity in perception.
خیلی متشکرم دکتر. ولی قبل از اینکه مولانا شمس رو ملاقات بکنه، نامه های مینوشت به سران به اصطلاح کسایی که اهل به اصطلاح علم و دانش بودن و خواهش میکرد که برای او یه منتور بفرستن. و به اصطلاح حتی قبل از ملاقات شمس این نیاز به اینکه یه چیزی در درون من هست که باید باز بشه.
آقای دکتر رضا، زنده یاد دکتر رضا راسته که از دوستان من بود، یه کتابی داره که هاروارد هم چاپش کرده، Anxious Search for Self، که این از این کوست، از این آتش مولانا برای رسیدن به بینش‌های برتر فراتر حرف میزنه.
خیلی متشکرم.
بازش میکنه.
آقای دکتر MRE، ما اشتباهی که میرارفی، ولی دکتر MRE من اسمشون دکتر خودم هم میدو فهمید.
بله جناب دکتر، عرض سلام خدمت شما، آقای دکتر شفا، همه عزیزان. من دکتر اسکندری هستم. من همیشه استفاده کردم از مباحث که اینجا بوده و خانم دکتر هم که گل سرسبد این محفل هستن، همه عزیزان، همه دوستانی که اینجا هستن، خیلی هاشون من میشناسم، استفاده بردم. خانم دکتر، بنده به عنوان دانش آموز میخوام از شما یک صحبت انتقادی بکنم و سوال بپرسم، کریتیک داشته باشم و سوال بپرسم که اگر دانشجوی از من پرسید بتونم جوابش رو بدم، به خاطر اینکه میپرسن از ما. این بحثی که فرمودید راجع به جوابی که برای کلاینت هایی که راجع به این پوچی میان، دو تا مکتب در مکتب غرب جواب داره براشون، یعنی
بله
هم ببینم آیا جواب داره یا نه.
بله،
این جواب دلیلی بر رد این بحثی که امروز داریم ما نیست، در بالندگی، شکوفایی و تأثیراتی که عرفان و مولانا و شخصا من به شعر عادت دارم، خیلی لذت میبرم وقتی میخونم آثارشو، اصلا شکی نیست. فقط اگه به عنوان دانش آموز بخوام بگم که دو تا مکتب لوگو، یعنی
بله لوگو
ترانکل، بعد یعنی مفهوم زندگی که ایشون ارائه داده و لوگو تراپی به اضافه اسکیما تراپی که شاخه ای از سی بی تی هست و خود کاگنیتیو تراپی که یک پای گزارش بود، میگه که این دوتا رو جواب داره. یعنی با این دوتا میشه به این سوال در یک فرهنگی که فردی میاد با مرگ داره دست و پنجه نرم میکنه، با پوچی داره دست و پنجه نرم میکنه، بدون اینکه در نظر بگیریم که عرفان یک جوابیه براشون که اصلا شکی نداریم ما، یه نفر اومده میگه که این به این دوتا میتونه جواب بده. بنده از شما میخوام که منبع این علوم هست،
من راهنمایی بکنید که این حرفا رو به من نزنید.
نه نه، من چون تو این زمینه خیلی از علوم شما استفاده کردم، ولی با توجه به اشراف اندکی هم که به این دوتا بحث دارم. من استنباطم اینه که این با این دوتا میشه جواب داد. این
خواهش بخواهیم. بذارید که من اول بگم که حالا خوشبختی منه یا تصادفه، من شاگرد ویکتور فرانکل بودم برای 3 سال و کتاب انسان در جستجوی معنای فرانکل رو در ایران در دورانی ترجمه کردم که الان به چاپ مثل که 80 و چندم رسیده، در دورانی ترجمه کردم 35 سال پیش که خودم در تهران با هجوم مراجعینی که به شیوه های غیر عادی با تاریکه های زندگی محاصره شده بودن، اعدام همسرانشون، از دست دادن فرزندانشون تو جنگ، حکومت شقی و امانبر، همه اینا دیدم اصلا هیچ چیزی به داد من نمیرسه که به این مراجعینم چی بگم، یاد ویکتور فرانکل افتادم، تلفن زدم با منشیش، ایشون کسالت داشتن، اجازه دادن که من کتابو به فارسی ترجمه کردم و این کتاب گویا در این سالها با اقبال خوبی روبرو بوده. در لوگوتراپی به نظر من، و این بحث رو من یه بار با ویکتور فرانکل داشتم زمانی که شاگردش بودم، با وجود اینکه یعنی شاگرد پرروی بودم و الا نباید به خودم اجازه میدادم که او رو به چالش بگیرم، ولی او بزرگوار بود، من بهش گفتم که شما وقتی میگی که اون لحظه‌ای که بعد از 4 سال از زندان آزاد شدی و رویات این بود که به خانه برمیگردی و همسر و فرزندانت رو در آغوش میگیری، از تپه خانه بالا آمدی و در خونه رو زدی و غریبه‌ای در رو باز کرد و به تو گفت که خانواده تو رو همه رو در کوره های آدم سوزی از بین بردن، در اون لحظه گفت من در شیشه خودم رو دیدم و از خودم پرسیدم اکنون به چه امید باید زنده باشم، و پاسخی که اونجا به خودش میده اینه که من فکر کردم در اون لحظه وظیفه بزرگ بر دوش من آمد به عنوان یکی از جان به در بردگان از زندانهای ناتسی، قصه من برای بشریت باید نقل بشه و من باید مسیری رو که طی کردم تا جان به در بردم، این مسیر رو برای آنهایی که ممکن است در چنین مسیرهایی قرار بگیرن بازگو کنم. و از نیچه این جمله رو کد میکنه: آنهایی که چرایی زندگی را بیابند با هر چگونه‌ای خواهند زیست. و این چرایی زندگی رو یافتن دقیقا همون چیزی بود که عرفان میگه چرایی زندگی ما اینه که تا هستیم بخشی از این جهان هستی هستیم و در راه درد زدایی از جهان و جهانیان و رسیدن به آگاهی بهتر باید تلاش کنیم. بنابراین لوگوتراپی مسیرش با نگاه‌های عرفانی و بینش افزا خیلی فاصله نداره. راجع به اسکیموتراپی من خیلی باهاش آشنا نیستم، چون هیچ وقت کاگنیتیو تراپی با وجود اینکه دوره‌هاشو گذروندم منو جذب نکرد. من حس کردم همیشه کاگنیتیو تراپی اگرچه در کوتاه مدت کمک‌هایی به ما انسان‌ها می‌کنه، ولی به عمق وجود ما خیلی رخنه نمی کنه. بنابراین در این مورد اگر شما اطلاعاتی دارید به دیگران بدید. من اطلاعاتم یک به دلیل اینکه مطالعم خیلی کمه، دو به دلیل اینکه باور زیادی به این شیوه ندارم، یعنی حس می کنم اون پیچیدگی که انسان داره این ساده می انگاره. شما توضیح بدین، من با کمال میل بهتون گوش میکنم.
نه خیر، خیلی ممنون، خیلی خوب توضیح دادید. در بحث خود لوگوتراپی خیلی خوب اشاره فرمودید که به این موضوع میتونه خیلی کمک کنه، همراستا هستن و مفهومی که ایشون وقتی از زندگی پیدا میکنه برمیگرده، این همین یک نوع عرفانی هست که پیدا میکنه منطبه زبان دیگه. خود کاگنیتیو تراپی و موج سوم کاگنیتیو تراپی هم همین مفاهیم رو تقریبا آوردن که یکی از اونها اسکیما تراپیه، یکیشون مایندفول بیسد کاگنیتیو تراپی. در همین دوتا این یعنی دیگه سی بی تی از حالت شورت ترم خارج میشه و وارد بحث های بلند مدت تر میشه. به خصوص در مایندفول بیسد فرد به سمت این مایندفولنس کشیده میشه، یعنی سوق داده میشه. اگر این همراه باشه در درمان با راجرزیان، یعنی کلاینت سنتر، یعنی ترکیب این ستا اسکیما تراپی مایندفول بیسد.
دکتر جان حالا اجازه بدین من مثل بچه کوچولو ها شو آف کنم. من 2 سالم شاگرد کارو راجر بودم.
به به عصبی من میشه به شما
و باهاش یه مصاحبه شخصی دارم که ضبط کردم راجب کانگروئنسی.
عالیه، واقعا مایه افتخاری، واقعا مایه افتخاری. حالا منظورم مخصوصا این اسکیما تراپی رو ما دیتیلش میریم که راجب همین مباحث صحبت میکنه، یعنی در این که مولانا را آدم بتونه به اینا اضافه بکنه. من سایتم چیزی که آوردم از مولانا آوردم، آیدیو تو شفا میدونم که اضافه بکنه که اصلا چه بهتر که این به بحث همون مالتی کالچرال سایکالوجی یا سایکیاتری میرسه که اهمیت و ارزشش رو میرسونه که اونهایی که الان از کانادا، تو کانادا هستن، اسم نمیبرم، که رومی کار میکنن و سرشناس هستن تو سی بی تی، رومی رو ادغام میکنن در سی بی تیشون، یعنی
چقدر خوب
جامعه ترکیش، جامعه خودشون هم ترک هستن. بله، رومی رو هم ادغام میکنن در داخلش. یعنی منظورم این که اصلا بحث رومی نیست، ولی این سوال که آیا اسکیما تراپی، لوگو تراپی درجاتی از این خلأ رو به صورت ساینتیفیک، نه اصلا که ما بتونیم بگیم که رومی رو ادغام بکنیم، اون میتونه پایه رساله تحقیقاتی باشه که آدم بیاد اصلا در مشکلات روانشناختی کلینیکال سایکالوجی به کلاینت ها کمک بکنه. ولی پس شما هم تایید میفرمایید که در این درجاتی از حداقل در لوگو جوابی برای سوال این افراد یعنی میشه داد؟
بله بله، من خیلی استفاده میکنم از لوگوتراپی.
بسیار سپاس از
خواهش میکنم.
خانم جلالی،
من فقط میخواستم درودی بگم به خانم دکتر فرنودی عزیزم که خیلی دوستشون دارم و مدت ها بود که در خدمتشون نبودیم، همیشه از بیاناتشون لذت میبردم. فقط خواستم بگم دکتر فرنودی عزیز، من همیشه این دوستانی رو که میان روی خط، یعنی بخوان که ادمیت بشن، سریع ادمیت میکنم. نمیدونم دوستان شما کجا گیر کرده بودن، ولی دیدم که 2 نفر وقتی به 50 نفر رسیدیم 2 نفر وصل نمیشدن، یعنی همینجوری میچرخید و آخرم کانکت نشدن، شاید از کامپیوتر خودشون بوده. اگر که در خط مونده باشن باعث تأسفه، من مرتب دارم ادمیت میکنم، حتی تا دیر زمان دوستان دارن میپیوندن، البته بعضی هم خب زودتر ترک میکنن. همین فقط خواستم بگم که بسیار آموختیم از یوژوال و چقدر جای دکتر حقی خالی است بین ما همگی و خیلی عالی بود، همیشه از بیاناتتون خیلی استفاده میکنیم. قربان شما.
ممنون خانوم، خیلی متشکر. روز همگی دوستان بخیر و ایام تعطیلات بر همه مبارک.
خیلی ممنون، شب یلدا شما مبارک و اینکه
به ما وقت شما یلدام هست. مرسی مرسی.
البته دکتر دینانی میگن که نگین که شب یلدا، بگین شب چله یلدا سوریانی است، حالا ما میگیم شب چله مبارک.
آخه شب چله معنی دیگه هم داره، وقتی آدم ها میمیرن 40 روز بعدش میگن چله.
بله اونم هست، به اون فکر نکردم. درست. هم دکتر فعلا در لس آنجلس ایریا هستید یا همون سان دیگو؟ کجا؟
من لاگونا هستم.